باغ عدن. در نهایت باید یک روز چیزی از هیچ به وجود آمده باشد. سوفی آمونسن از مدرسه به خانه برمیگشت. نیمه اول راه را با یورون بود. درباره آدم مصنوعی حرف می زدن. یورون معتقد بود مغز آدم مثل یک رایانه پیچیده است. سوفی اطمینان نداشت که کاملا با او هم عقیده باشد. فکر کرد به هر حال انسان باید چیزی بیشتر از ماشین باشد. نزدیک فروشگاه بزرگ از هم جدا شدند و هر کدام به راه خودشان رفتند. سوفی ته محله خانه های ویلایی زندگی میکرد و راه خانهشان تا مدرسه تقریبا دو برابر راه یورون بود. خانه آنها انگار آخر دنیا بود، چون پشت حیاطشان خانه دیگری نبود. از آنجا یک جنگل بزرگ شروع میشد. به خیابان کلووا پیچید. ته خیابان پیچ تندی داشت که معروف بود به پیچ ناخدا. تقریبا جز شنبه ها و یک شنبه ها آدم های دیگری به آن خیابان نمی آمدند. آن روز از اولین روزهای ماه می بود. در بعضی حیات ها زیر درخت های میوه بوته های انبوهی از گل های زنبق و سوسن به چشم می خورد. از همان موقع شاخه های درخت های غان پوشیده از برگ سبز بود. عجیب نیست که در این فصل سال چطور همه چیز جام می گیرد و رشد می کند؟ چه اتفاقی می افتد که به محض اینکه هوا به اندازه کافی گرم می شود و آخرین بقایای برف از بین می رود، هزارها گل و گیاه سبز از دل این خاک مرده و بی جان بیرون می آید. سوفی بعد از باز کردن در حیاط نگاهی به صندوق پست انداخت. معمولا تویش کلی مجله تبلیغاتی و پاکت های بزرگ برای مادر بود. عادت داشت قبل از اینکه به اتاقش برود و تکالیفش را انجام بدهد دسته کلفت از این کاغذها را روی میز آشپزخانه بگذارد. گهگاهی برای پدر هم نامه هایی از بانک می رسید. ولی او پدری کاملا معمولی نبود. پدر سوفی ناخدای نفتکشی بزرگ بود و اکثر روزهای سال را در سفر به سر می برد. وقتی هم چند هفته به خانه می آمد تمام مدت را در خانه بود و با سوفی و مامان خوش می گذراند. اما زمانی که به دریا می رفت می توانست به طرز عجیبی نسبت به آنها بی توجه باشد. آن روز فقط یک پاکت کوچک در صندوق بود برای سوفی. پشت پاکت کوچک نوشته شده بود: سوفی آمونسن، خیابان کلوا، پلاک سوم. این تمام چیزی بود که روی پاکت به چشم می خورد و فرستنده نامه هم مشخص نبود. حتی تمری هم روی پاکت نچسبانده بود. سوفی به محض این که در حیات را بست پاکت را باز کرد. تنها چیزی که پیدا کرد کاغذ کوچکی بود به اندازه خود پاکت. روی تکه کاغذ نوشته شده بود: تو کی هستی؟ نگاه دیگری به پاکت انداخت. بله، نامه برای او بود. اما چه کسی آن را توی صندوق انداخته بود؟ سوفی با عجله در خانه آجر قرمز را باز کرد. مثل همیشه گربهش شرکان از وسط بوته‌ها سر و کله‌اش پیدا شد و روی پله خانه پرید و قبل از اینکه سوفی در را ببندد از لای در دوید تا توی خانه. میو میو میو. مادر سوفی وقتهایی که از چیزی ناراحت بود به خانهشان میگفت: نمایشگاه حیوانات. نمایشگاه حیوانات از مجموعه حیوان تشکیل شده است که برای به نمایش گذاشتن از جایی به جای دیگر منتقل میشوند. سوفی هم واقعا مجموعه از حیوانات دور خودش جمع کرده بود و از این بابت خیلی هم راضی بود. اول ماهی های قرمز، سرطلایی، بال قرمزی و دمسیه را به خانه آورد. بعد مرغ عشقهایش اسمیت و اسموله و بعد لاک پشتش گویندا و دست آخر شرکان، گربه ببری زرد مایل و قهوه‌ای را. تمام این حیوانات غرامت دیر آمدن مادر از سر کار و مسافرت های زیاد پدر و دریانوردی های طولانی او بود. سوفی کیفش را روی زمین انداخت و کاسه غذای گربه را پر کرد و جلوی شرکان گذاشت. بعد خودش را با آن نامه مرموز روی مبل راحتی انداخت. تو کی هستی؟ در کمال شرمندگی چیزی در این باره نمی دانست. البته او سوفی آمونسن بود، ولی خب او کی بود؟ هنوز درست نمی دانست. اگر یک اسم کاملا متفاوت مثل آنه کنوتسن داشت، اون وقت چه؟ با این تغییر اسم تبدیل می شد به یک آدم دیگر؟ یک دفعه یادش آمد که پدرش می خواسته اسمش را سینوهه بگذارد. سوفی سعی کرد تصور کند دستش را دراز می کند و در حین دست دادن خودش را سینوهه آمونسن معرفی می کند. ولی نه، اصلا درست نبود. کسی که خودش را معرفی می کرد به کل آدم دیگری بود. بعد از روی ما بلند شد و با آن نامه عجیب به حمام رفت. جلوی آینه ایستاد و به چشمای خودش خیره شد. گفت: من سوفیا مونسن هستم. دختر توی آینه کوچکترین حرکت اضافی انجام نداد. هر کاری سوفی میکرد اون هم دقیقا همان کار را میکرد. سوفی سعی کرد با حرکات سریع و غافلگیر کننده تصویر توی آینه را گول بزند، ولی دختر توی آینه مثل خودش سریع عمل میکرد. سوفی پرسید: تو کی هستی؟ این بار هم جوابی نشنید، اما یک لحظه به شک افتاد که خودش سوال کرده یا دختر توی آینه. انگشت اشارهش را روی دماغش گذاشت و فشار داد و گفت: تو من هستی. وقتی جوابی نشنید جمله را برگرداند و گفت: من تو هستم. سوفی آمونسن همیشه از قیافه خودش ناراضی بود. دیگران میگفتند چشمای بادامی قشنگی دارد، اما خب بعضی هم بودند که میگفتند دماغش خیلی کوچک و دهانش یکم گشاد است. تازه گوشهایش هم زیادی به چشمایش نزدیک بود. بدتر از همه موهای صافش بود که به هیچ وجه حالت نمیگرفت. گاهی وقتا پدرش موهایش را ناز میکرد و با الهام از یک قطعه موسیقی از کلود دبوسی به او میگفت: دختر موکتانی. شوخی کردن با موهای او برای پدر خیلی آسان بود. آخر او که مجبور نبود تا آخر او با آن موی تیره لخت و آویزان زندگی کند. حتی ژلو اسپری هم روی موهای سوفی اثر نداشت. گاهی به این نتیجه می رسید که قیافش آنقدر عجیب و غریب است که می شود او را با عقب افتاده ها اشتباه گرفت. مادر برایش از وضع حمل سختش تعریف کرده بود، اما واقعا وضع حمل در شکل گیری قیافه آدم تأثیر دارد؟ مسخره نبود که نمی دانست چه کسی است؟ در منصفانه نبود که خودش نمی توانست درباره قیافش تصمیم بگیرد؟ همه این چیزها به صورت اتفاقی از قبل تعیین شده بود. شاید می توانست در انتخاب دوست تصمیم بگیرد، اما خودش را انتخاب نکرده بود. حتی انتخاب نکرده بود انسان باشد. انسان چه نوع موجودی است؟ سوفی نگاه دیگری به دختر توی آینه انداخت. فکر کنم بهتر است بروم به اتاقم و تکالیف زیست شناسی هم را انجام بدهم. این حرف را بیشتر برای این زد که بهانه‌ای برای خلاص شدن از آن فکرها داشته باشد. بلافاصله به راه رو رفت. یک دفعه با خودش فکر کرد: نه، ترجیح می دهم بروم توی حیات. میو 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 میو. گربه را تا پله های خروجی دنبال کرد و در را بست. وقتی با آن نامه مرموز روی محوطه شنی حیات ایستاد، ناگهان احساس عجیبی به او دست داد. احساس کرد عروسکی است که با ضربه یک چوب جادویی جان گرفته. عجیب نبود که او آنجا و همان موقع در جهان حضور داشت و می توانست در چنان افسانه خارق العاده قدم بزند و این طرف و آن طرف برود. شرکان با چابکی از روی محوطه شنی حیات جهید و بین چند بوته انبوه تمشک ناپدید شد. یک گربه زنده. زندگی از نوک سیبیل های سفید تا ته دم صاف و آویزانش پیدا بود. شرکان هم در حیات است، ولی مسلماً به اندازه من از زنده بودن خودش خبر ندارد. کم کم با فکر کردن بیشتر به موجودیت خودش به ذهنش خطور کرد که نباید تا ابد آنجا باشد. فکر کرد: فعلا در این دنیا هستم، اما یک روز خواهم رفت. آیا زندگی بعد از مرگ وجود داشت؟ این سوال برای گربه کاملا بی‌معنا بود. مدت زیادی از مرگ مادر سوفی نمی‌گذشت. تقریبا بیشتر از 6 ماه هر روز برای مادر بزرگش دلتنگی کرده بود. مدت زیادی از مرگ مادر بزرگ سوفی نمی‌گذشت. تقریبا بیشتر از 6 ماه برای هر روز برای مادر بزرگش دلتنگی کرده بود. یعنی بی‌انصافی نیست که یک روز زندگی تمام می‌شود؟ سوفی همانطور روی محوطه شنی ایستاده بود و فکر میکرد از تمام توانش کمک گرفت تا به این فکر کند که زنده است و زندگی میکند، تا بلکه اینجوری فکر مرگ را از سرش بیرون کند. اما این کار غیر ممکن بود. به محض اینکه افکارش را روی موجودیتش متمرکز میکرد، فکر پایان زندگی هم به ذهنش رسوخ میکرد. البته برعکس هم بود. تازه وقتی احساس شدیدی درباره از بین بردن به او دست میداد، متوجه میشد زندگی چقدر ارزشمند است. زندگی و مرگ درست مثل دو روی از یک سکه دائما در حال چرخش بودند. هرچه یک روی آن بزرگتر و واضح‌تر می‌شد، روی دیگر آن همانقدر بزرگتر و واضح‌تر می‌شد. زندگی و مرگ دو روی موضوعی واحد هستند. نمی‌شود زندگی را بدون مرگ تجربه کرد. در این حال فکر کردن به مرگ بدون فکر کردن همزمان به این موضوع که زندگی به طرز عجیبی خارق‌العاده است غیر ممکن است. صوفی یادش آمد که وقتی پزشک به مادر بزرگ گفت مریض است، چیزی شبیه همین جمله را به زبان آورد. او گفته بود: تازه الان میفهمم چقدر زندگی با ارزش است. غم‌انگیز نیست که اکثر مردم تازه بعد از بیمار شدن مجبور به درک زیبایی های زندگی می شوند یا بعد از دریافت نامه مرموز به ارزش زندگی پی می برند. فکر کرد شاید بهتر باشد دوباره سری به صندوق بزنند و ببیند نامه جدیدی توی صندوق انداختند یا نه. دوید سمت در حیاط و صندوق سبز را باز کرد. وقتی با پاکت جدیدی درست مثل پاکت قبلی روبرو شد، لرزید. مطمئن بود همان دفعه اول صندوق را کاملا خالی کرده است. پشت آن پاکت هم اسم او را نوشته بودند. پاکت را باز کرد و کاغذ تویش را بیرون کشید. روی کاغذ نوشته شده بود: دنیا از کجا آمده است؟ صوفی فکر کرد: نمیدانم، هیچ کس نمیداند. و در این حال معتقد بود سوال مناسب و به جایی است. برای اولین بار در زندگیش به فکر افتاد نمی شود بدون مطرح کردن این سوال که دنیا از کجا آمده است در این دنیا زندگی کرد. آن نامه مرموز طوری گیج و منگش کرده بود که تصمیم گرفت به غارش پناه برد. غار مخفیگاه خیلی محرمانه صوفی بود. فقط وقتی به غارش پناه می برد که خیلی عصبانی یا بیش از اندازه ناراحت یا خیلی خوشحال بود. اما امروز خیلی گیج و حیران بود. خانه آجر قرمز وسط حیات بزرگی بود. در محوطه حیات باغچه گل‌های تزئینی، بوته‌های توت، درخت‌های مختلف میوه و یک چمنزار بزرگ با صندلی راحتی و یک آلاچیق کوچک بود که پدر بزرگ برای مادر بزرگ ساخته بود. همان وقتی که مادر بزرگ اولین بچه‌اش را چند هفته بعد از تولد از دست داده بود. اسم نوزاد کوچولو را ماریا گذاشتند. روی سنگ قبرش نوشته شده بود: ماریا کوچولو پیش ما آمد و سلامی کرد و زود برگشت. گوشه ای از باغ پشت بوته های تمشک بیشزار انبوهی بود که نه گلی در آن می رویید و نه توتی. در آخر پرچین سرسبزی میان خانه آنها و جنگل مرزی کشیده بود که چون در 20 سال گذشته هیچ کس از آن مراقبت نکرده بود، به بیشزاری انبوه و غیر قابل نفوذ تبدیل شده بود. پدر بزرگ گفته بود این پرچین در زمان جنگ شکار مرغ و خروس را برای روباها سخت کرده بود. آن روزها مرغ و خروس‌ها آزادانه توی حیات این طرف و آن طرف می‌رفتند. آن پرچین قدیمی برای دیگران مثل قفس خرگوش‌های سمت دیگر حیات غیر قابل استفاده و به درد نخور بود. علتش این بود که آنها از مخفیگاه صوفی کمترین چیزی نمی‌دانستند. تا جایی که صوفی به خاطر داشت، میان آن پرچین انبوه یک دهانه کوچک بود. وقتی از این دهانه عبور می‌کرد به حفره بزرگی می‌رسید که هیچ شاخ و برگی نداشت. آنجا درست مثل کلبه بود. می‌توانست کاملا مطمئن باشد که آنجا هیچ کس پیدایش نمی‌کند. همانطور که دو پاکت را در دست گرفته بود، سراسر حیاط را دوید و چهار دست و پا به داخل پرچین خزید. حفره داخل پرچین سرسبز آنقدر بزرگ بود که می‌توانست آنجا بایستد. با این حال روی ریشه‌های کلفت پرچین جا برای نشستن بود. می توانست از بین حفره ها و سوراخ های بین بوته ها حیات را هم زیر نظر بگیرد. با اینکه سوراخ ها به اندازه کافی به اندازه سکه 5 کرونی بود، ولی دید خوبی به تمام گوشه کناره های حیات داشت. وقتی کوچکتر بود آنجا قایم می شد و از اینکه پدر و مادرش بین درخت ها و بوته ها دنبالش می گشتن کیف می کرد. صوفی همیشه فکر میکرد آن حیات هم برای خودش دنیایی است. هر بار که در داستان آفرینش از باغ عدن اسم میبردند، یاد وقتهایی میافتاد که در مخفیگاه خودش مینشست و بهشت کوچکش را نگاه میکرد. دنیا از کجا آمده است؟ نه، نمیدانست. صوفی میدانست زمین سیاره کوچکی در فضایی بی نهایت است، اما فضا از کجا آمده است؟ البته می شود فکر کرد که فضا همیشه وجود داشته و احتیاجی هم به پیدا کردن جواب این سوال نیست. اما مگر می شود چیزی همیشه وجود داشته باشد؟ چیزی در درونش اعتراض می کرد. هر چیزی که وجود دارد باید شروعی داشته باشد. در نتیجه فضا هم باید از چیز دیگری به وجود آمده باشد. اگر فضا به طور ناگهانی از چیزی پدید آمده باشد، پس آن چیز هم باید از چیز دیگری به وجود آمده باشد. صوفی فهمید فقط در حال کش دادن موضوع است. در نهایت باید یک روز چیزی از هیچ به وجود آمده باشد. ولی آیا این غیر ممکن نیست؟ آیا تصور اینکه دنیا همیشه وجود داشته به همین اندازه غیر ممکن نیست؟ صوفی در مدرسه یاد گرفته بود که خدا دنیا را آفریده و سعی کرد به خودش بقبولاند که این بهترین جواب برای این سوال مشکل ساز است. می توانست قبول کند که دنیا را خدا آفریده، اما خدا را چه کسی پدید آورده است؟ آیا او خودش را از هیچ آفریده است؟ دوباره صدایی از درونش اعتراض کرد. خدا می توانست خالق همه چیز باشد، اما نمی توانست خودش را آفریده باشد، چون خودی نداشته که با آن بتواند خودش را خلق کند. بنابراین فقط یک امکان باقی می ماند. خدا همیشه وجود داشته است. اما این احتمال قبلا مردود شده بود. هر چیزی که وجود دارد باید شروعی داشته باشد. لعنتی. دوباره پاکت ها را باز کرد. تو کی هستی؟ دنیا از کجا آمده است؟ چه سوال های گیج کننده و در این حال ساده ای؟ آن دو نامه از کجا آمده بود؟ آن دو نامه هم مثل آن دو سوال مرموز بود. چه کسی صوفی را از زندگی روزمره بیرون کشیده و یک دفعه در مقابل معماهای بزرگ جهان قرار داده بود؟ برای سومین بار به سمت صندوق پست رفت. پستچی تازه آمده بود. صوفی از صندوق دسته قطور، تبلیغات روزنامه و چند نامه برای مادرش بیرون کشید. کارت پستالی هم با تصویری از ساحل جنوبی در صندوق بود. کارت را برگردان، تمبرش نروژی بود و با مهر سازمان ملل باطل شده بود. یعنی از طرف پدرش بود؟ مگر او جای دیگری نبود؟ اما نوشته پشت کارت دستخط پدر نبود. وقتی صوفی متوجه شد کارت برای چه کسی است و با این حال به نشانی او فرستاده شده، حس کرد قلبش تندتر می زند. صوفی آمونسن، خیابان کلووا، پلاک سوم. لطفاً بدرست به دست هیلد مولا کناک. باقی نشانه هم درست بود. پشت کارت نوشته شده بود: هیلده عزیزم، 15 سال تولدت 1000 مبارک باد. همانطور که میدانی میخواهم هدیه به تو بدهم تا بتوانی با آن رشد کنی و بزرگ شوی. میبخشی که کارت را برای صوفی فرستادم. اینطوری راحت تر است. قربانت بابا. صوفی برگشت خانه و رفت توی آشپزخانه. ذهنش در جوش و خروش بود. این هیلده کی بود که فقط به فاصله یک ماه تا تولد 15 خودش 15 می شد. صوفی کتابچه راهنمای تلفن را از راه رو آورد. خیلی ها اسمشان مولا بود و بعضی ها هم کناک، اما در آن کتاب قطول فامیل هیچ کس مولا کناک نبود. دوباره کارت مرموز را بررسی کرد. بله، تمبر و مهرش واقعی بود. چرا پدری باید این کارت تبریک تولد را به نشانی صوفی بفرستد، در حالی که ظاهراً باید به نشانی دیگری ارسال بشود؟ کدام پدری حاضر است با آگاهی و از روی عمد کارت تبریک تولد دخترش را به نشانی دیگری بفرستد؟ چطور این کار میتواند آسان تر باشد؟ و مهمتر از همه این که چطور باید این هیلده را پیدا کرد؟ صوفی به اندازه کافی موضوع برای دست پنجه نرم کردن پیدا کرده بود. سعی کرد دوباره افکارش را جمع جور کند. آن بعد از ظهر توی 1-2 در برابر 3 قرار گرفته بود. اولی معما این بود که چه کسی آن دو پاکت را توی صندوق پست خانه‌شان انداخته بود. دوم سوال‌های سختی بود که در آن دو پاکت مطرح شده بود. سوم اینکه هیلد مولا کناک چه کسی بود و چرا صوفی کارت تولد این دختر غریبه را دریافت کرده بود. مطمئن بود این 3 یک جورهایی به هم مربوط هستند، چون تا آن روز زندگیش کاملا معمولی بود.